ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا امروز در رأس هیئتی بلندپایه وارد عربستان می شود. روسیه اعلام کرد دولت اوکراین با جدایی طلبان گفتگو خواهد کرد. 11 سناتور آمریکایی با ارائه قطعنامه‌ای خواهان حمایت از مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کوتاه کردن سفر خود به هند برای تسلیت گفتن به ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی به مناسبت درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه آن کشور امروز در رأس هیئتی بلندپایه به ریاض سفر می‌کند. جیمز بیکر و کاندولیزا رایس وزیران خارجه پیشین آمریکا علاوه بر جان بیکر وزیر خارجه کنونی در این سفر همراه باراک اوباما هستند. سناتور جان مککین و جان برنان مدیر CIA از دیگر همراهان رئیس جمهوری آمریکا در این سفرند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که در روزهای آتی دولت کیف با نمایندگان جدایی طلبان شرق اوکراین دیدار و گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. به گزارش رویترز، لاوروف با اعلام این مطلب به نقش روسیه در برگزاری این مذاکرات اشاره کرده و از غرب نیز خواسته است تا به حل بحران اوکراین کمک کند. وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری خود پس از دیدار با آویگدور لیبرمن همتای اسرائیلیش میگوید که طرفهای غربی کمکی به حل بحران اوکراین نکرده و از این بهانه استفاده کردند تا روسیه را تحت فشارهای اقتصادی قرار دهند. ولادیمیر پوتین پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای ناتو در شرق اوکراین مستقر شده و در حال جنگ با جدایی طلبانند. اتهامی که از سوی ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو بی‌معنا خوانده و رد شد. 11 سناتور آمریکایی روز دوشنبه قطعنامه ای را ارائه کردند و خواستار حمایت از مذاکرات هسته‌ای کنونی با ایران شدند که هدف از آن توافقی جامع برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. این قطعنامه از سوی 10 سناتور دموکرات و 1 سناتور مستقل تهیه شده و در آن آمده که سنای آمریکا آماده است در صورت شکست مذاکرات تحریمات جدیدی علیه ایران تصویب کند. در این قطعنامه تاکید شده که سناتورهای امضا کننده از هر گونه پیش‌داوری در مورد نتیجه مذاکرات خودداری می‌کنند. سناتور دایان فینشتاین از تهیه کنندگان این قطعنامه در بیانیه اعلام کرد تصویب تحریم‌های تازه پیش از پایان زمان تعیین شده برای مذاکرات می‌تواند تلاش‌ها برای توافق با ایران را به شدت ضعیف کند. دولت آمریکا اعلام کرد که از روز دوشنبه سفارت خود در صنعا پایتخت یمن را به دلایل امنیتی تعطیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در یمن در بیانیه اعلام کرد که با توجه به استعفای رئیس جمهوری، دولت و نخست وزیر یمن و ادامه نگرانی‌های امنیتی، این سفارتخانه تنها می‌تواند در امور اضطراری به شهروندان آمریکایی خدمات ارائه دهد. در این بیانیه تأکید شده که سفارت تا اطلاع بعدی تعطیل است. وزارت خارجه آمریکا نیز به شهروندان آن کشور هشدار داده که به دلیل تهدید امنیتی و اقدامات تروریستی از سفر به یمن خودداری کنند. اطلاعیه سفارت آمریکا در یمن ساعتی پس از آن صادر شد که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین 3 عضو القاعده در مناطق بیابانی شرق یمن کشته شدند. ساعت 13:04 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدیم به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد. گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. سال 1382 خورشیدی رمانی با عنوان سنج و سنوبر از نویسنده‌ای تقریبا ناشناس در فضای ادبیات داستانی ایران به نام مهناز کریمی منتشر شد که به سرعت مورد توجه منتقدان و خوانندگان کتاب قرار گرفت و جایزه ادبی اصفهان را هم به عنوان بهترین رمان سال 1382 از داوران اون جایزه دریافت کرد. این نویسنده 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و حالا رمان تازه‌ای منتشر کرده به نام ما، اگرچه نام نویسنده عوض شده، مهناز عطارها. ابتدا سطرهای از این رمان رو با صدای نویسنده بشنویم.
مینا پرسید: پس داستان سیب دزدی؟ حبا خندهش رو مثل نقطه انداخت وسط حرف مینا و جواب داد: فقط یه احمق میتونه باور کنه که اون میوه سفت و خشک و تلخ ممکنه تو جایی مثل بهشت وجود داشته باشه. واقعیت اینه که من و آدم سیب رو سیب کردیم. زینب با ترس گفت: یعنی مار بسبست نکرد؟ یعنی تو آدم رو گول نزدی؟ حبا به تأسف و به علامت نفی چند بار سر به چپ و راست کماند و گفت: ای بابا، درسته که تو بهشت همه چیز بود، ولی باور کنید حتی یه ذره شوقم نبود، هیچ. انگار بگو شیرینی به شکر. گفتم: این وسط یکی دروغ میگه. خط کمرنگ بین ابروهاش که زیاد به چشم نمی آمد انقدر عمیق شد که انگار اول این خط رو انداخته بودن و بعد بر اساس آن بقیه اعضای صورتش رو پرداخته بودن. با همین هیبت هم گفت: منم رهایی رو انتخاب کردم، اما نه مثل زینب به کمک آتش، یا مثل جان جان با خون، یا مثل مینا با یه امید بیهوده، یا حتی مثل تخمینه با سکوت. نه، من به کمک آدم این کارو کردم. گفتم: منظور چیه؟ جواب داد: منظورم اینه که همیشه میشه تنها خورد، تنها خوابید، تنها کار کرد، حتی حالا میشه تنها نیاز جنسی رو برطرف کرد یا حتی بچه دار شد، اما هنوز که هنوزه از عهده یه کار تنهایی نمیشه بر اومد، اونم نوازشه. گفتم: همین؟ هوا جواب داد: همین و کمی انصاف. مینا خندید که انصاف به درازی خط استواز، هر کس یه جاش وایساده. هوا جواب داد: فقط توی این دایره باش، فرق نمی کنه کجاش. بعد با نگاه دوری توی اتاق زد و ادامه داد: دختر من، شما هیچ کدومتون انصاف نداشتی، مثل همون فرشته چشم بسته. به جای اینکه چشمندش رو باز کنین، خودتون رو به چشم بستش عادت دادی. حکم اعدام جان جان رو همین چشمای بسته امضا کرد، تن زینب رو همین چشمای بسته آتیش زد، عشق مینا رو هم. تخمین ساکت نشسته بود و فقط گوش میکرد، پیدا بود که دارد لذت میبرد. حبا ادامه داد: منظور به شماتت نیست، ولی قبول کنید که اگه قرار بود نگاه ما به گذشته باشه و همیشه از گذشته اطاعت کنیم، یا باید عقب میرفتیم یا چشممون پشت سرمون بود. دهان باز کردم و بستم. هوا به ساعتش نگاهی کرد و راه افتاد به طرف در. جان جان با خنده پرغنج گفت: لابد مردش چشم برایشه.
خانم عطارها، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشی از رمان ما بود که اخیراً منتشر شده. خانم عطارها، قبل از هر چیز بفرمایید که رمان ما درباره چیست، درباره کیست، یا تم اصلی اون مبتنی بر چه هست اساساً؟
درباره رابطه. تمام بخش‌های فرو خورده و پنهان شده وجود ما. به همین دلیل هم این رمان به وسیله دو نفر نوشته شده، یه روانکاو و یه نویسنده. شاید شجاعت این که یه نویسنده زن ایرانی بخواد خودش رو اینجور اوریان بکنه امکان نداشت مگر در کنار یک روانکاو.
اگر بخوان که این رمان رو، رمان ما رو، در چند خط خلاصه داستانش رو بیان بکنید، در واقع چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟
رمان ما در حقیقت اگر بخوام خیلی بیچ بچش رو بگم، شخصیت متلاشی شده یک زن هست که این زن به روانکاو مراجعه میکنه برای نجات خودش، و بعد در طول رمان این قسمت‌های پراکنده باز پروری میشه و نهایتا اینا به همدیگه متصل میشه. این پروسه کاملا توی رمان اجرا شده.
شما در آثار پیشینتون رقص چینی و سنج و سنوبر که در ایران منتشر کردین هم موضوع اصلی و محوریتون مسئله زن بود و رابطه او با خودش و با جهان پیرامونش، موقعیت‌های دشوار، موقعیت‌های پرتنش. این رمان هم آیا به طور مشخص ادامه همون دغدغه‌های همیشگی شماست؟
شاید اگه تو خون یه خود دقیق تر بگم، رمان سنج سنوبر در حقیقت تم اصلیش قربانی شدن ما به وسیله نزدیکانمون، ولی رمان ما در حقیقت میپردازه به رابطه زن و مرد، کاملا تو این محدود حرکت میکنه.
منظورتون از رابطه زن و مرد به طور مشخص روابط عاشقانه زنان و مردانه با هم دیگه است، یا منظورتون اساسا به عنوان دو جنس که در جهان ما وجود دارن و با هم دیگه در ارتباطن و مناسباتی دارن؟
من فکر میکنم که رابطه عاشقانه است. البته کسایی که در اطراف هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل عمو، مثل رئیس، اینا همه تو این رابطه نقش بازی میکنن. اینجوری یعنی ما در یک حالا یه زن و مرد با هم دیگه تو ایران ارتباط ندارم و من تمام این ارتباطات رو سعی کردم تا اونجا که میتونم بیانشون بکنم.
بسیاری از کسانی که تلاش میکنن که به مسئله جنسیت یا نابرابری ها و تبعیض های جنسی بپردازن در آثارشون و به طور مشخص بر روی مسئله زنان هم تمرکز دارن، خیلی جاها بیشتر زنان رو به عنوان قربانیان یک سویه در شرایط اجتماعی یا زیر سنت‌ها و فرهنگ و تسلط مردانه تصویر میکنن. رمان ما چگونه این موضوع رو باش مواجه شده؟ چگونه شما این موضوع رو تحلیل کردین در این کارتون یا سعی کردید بهش نزدیک بشید؟
از نکته‌ای که حضور دکتر فرجان زینی بسیار موثر بود و من خیلی ممنونم و فکر می‌کنم که بدون حضور ایشون کار به این شکل در نیومد، همین قسمته. چون وقتی که زن ایرانی داره بیان می‌کنه در حقیقت میشه مظلوم، اما تو این رمان این اتفاق نمی‌افته. زن با نفرت شروع می‌کنه اما نهایتاً به این نتیجه می‌رسه که مردش هم یه قربانی هستش. یعنی اینجوری نیستش که مرد وضعیت خوبی داشته باشه و زن فقط قربانی باشه. مرد قربانی سنته، قربانی تربیتش هست و همین آگاهی باعث میشه که در نهایت به این نتیجه برسیم که ما دشمن همدیگه نیستیم و به کمک همدیگه احتیاج داریم واسه این نجات. تنهایی نمیتونیم، با دشمنی هم نمیتونیم.
شما در رمان پیشینتون که رمان تحسین شده هم هست، سنج و سنوبر، که برنده جایزه ادبی اصفهان هم شد با داوران سرشناسی که اون جایزه داشت و همینطور نقدهای متعددی گرفت، نشون دادید که یکی از مسائل و دغدغاتون مسئله زبان و فرم هم هست در نوشتن کار.
وقتی من شروع کردم به نوشتن رمان ما، خیلی دلم می‌خواست که ساده بنویسم، چون فکر می‌کردم موضوعی که بیشترین خواننده رو باید داشته باشه، ضمن اینکه ادبیات کارم محفوظ بمونه. اما وقتی شروع کردم ساده نوشتن، متوجه یه نکته شدم و اون این بود که ذهن من ساده فکر نمی‌کنه. به همین دلیل من نمیتونم ساده بنویسم. در نتیجه من اگر توی ایران مشکل می‌نوشتم، این ناشی از پیچیدگی ذهنی من بوده، نه اینکه من بخوام بازی زبانی در بیارم. می‌خوام بهتون بگم بازی زبانی خیلی متفاوت است با شکل پیچیده فکر کردن.
وقتی که پای رابطه مرد و زن پیش میاد در جوامعی مثل جوامع ما که خط قرمزهای فراوان درونی و بیرونی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در اون جامعه وجود داره، معمولا نویسنده دچار مشکلات فراوانی است برای اینکه بتونه همه احساسات رنگارنگ و متلون آدمی رو در این رابطه بتونه به خوانندش بده، بدون اینکه خطوط قرمز، سانسور به طور مشخص او رو قطع نکنه و جلوی او رو نگیره. شما الان محدودیت سانسور برای این کتاب طبعا نداشتید. مواجه شما چطور بود با این مسئله، با فقدان سانسور و خودسانسوری؟
من متوجه شدم این هستش که مثلا توی سنج سنوبر چند تا هجله زفاف که من میخواستم اینا رو بیان بکنم، ولی برای اینکه از تیپ سانسور در برم، مجبور بودم اینو به گونه خیلی عجیب و غریبی بپیچونمش، به امید اینکه سانسورفی متوجه نشه من چی دارم میگم و به امید اینکه خواننده متوجه بشه. اما توی رمان ما من این کار نکردم. من وقتی که تونستم به اون ساده نویسی و ساده اندیشی، روشن اندیشی برسم، دیگه خودم رو سانسور نکردم.
بخشی از گفتگوی من با مهناز عطارها نویسنده رمان ما رو شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.